سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. از برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن و بالاخره وظایف نیروهای سوسیالیست در برابر پدیده اسلام سیاسی خواهیم پرداخت. اما قبل از وارد شدن به بحث دلایل ظهور اسلام سیاسی، لازم هرچند مختصر به پدیده مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص بپردازیم، زیرا از این طریق است که میتوان به دلایل و زمینهای فعال شدن مذهب در پدیده اسلام سیاسی پی برد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. درود بر شما رفیق شالگونی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
رفیق شالگونی اگه موافق باشین ابتدا بحث رو اینطوری آغاز کنیم که مذهب یا دین چیه و چه کارکردی اجتماعی رو داره به نظرتون؟
ببینید، مسئله چه هستش اینه که مذهب یا دین، من توجه داشته باشید که همین که شما اشاره کردید، مذهب و دین در واقع در زبان فارسی امروزی تقریبا معادل هم به کار میرن و مذهب حتی بیشتر از دین به کار برده میشه. مثلا افراد که معتقد به دین و اینها رو میگن مذهبی، آدمای مذهبی، آدمای دینی معمولا نمیگن. در فارسی مثلا 100 سال اخیر هی غلبه پیدا کرده. حالا وقتی از مذهب صحبت میکنیم، مثلا گرایش های داخل ادیان مختلف رو صحبت نمیکنیم، من راجع به هم دین صحبت میکنم. در هر حال واقعیت ماجرا اینه که دین یک پدیده عام در همه به اصطلاح جوامع انسانی وجود داره و قبلا هم وجود داشته است، در این چیز تازه ای نیست، همچنان هم ادامه داره. مثلا آماری که در جاهای مختلف از در رابطه با اعتقادات مذهبی و وجود مذهب به اصطلاح تر شده و جواب داده شده اینه که اکثریت بسیار قاطع مردم به یک نوعی از دین یا به اصطلاح اعتقادات دینی پایبند هستند. مثلا در اروپای غربی که کمتر از جاهای دیگه هستش، مثلا در نظرخواهی هایی که در 10 سال اخیر مثلا شده فلان، اونهایی که به هیچ نیرویی در فوق طبیعت اعتقاد ندارن تقریبا حدود 24-25% و فلان و اینها چه میشن، حتی بعضی ها میگن کمتر از اینه اینا این داستان. یعنی نشون به این نشون که در همه جا دین مطرح هستش، ادیان چیز. و اما دین چه هست اصلا؟ واقعیت اینه که از دین تعریف های مختلفی میشه، ولی ما چون میخواهیم در رابطه با اسلام سیاسی همونطور که شما مطرح کردی صحبت کنیم، مجبور هستیم که به جنبه های خاصی از این تعریف به اصطلاح توجه داشته باشیم. دین اعتقاد به یک نیروی فوق طبیعی است که بر فراز طبیعت هستش، یک یا بعضی مذاهب اینطوری هستند که حتی یک نیرو رو اعتقاد ندارن، نیرو و یا نیروهای فوق طبیعی هستند که بر فراز جامعه و بر فراز طبیعت وجود دارن و عمل می کنند و الا آخر که اینا در سرنوشت انسان رو تعیین می کنند و این داستان. بعد مسئله دیگری که یکی از عناصر اعتقاد به دینه و در تعریف دین حتما بهش توجه باید بشه، مسئله معاده. دین فقط نمیگه که نیرویی بر فراز طبیعت وجود داره، حتی بحث‌های فلسفی هم شده که آیا بر فراز طبیعت نیروهای وجود دارن یا نه. خیلی از فیلسوفایی که به اصطلاح اعتقادات حتی ضرورتا دینی به طور اخص نداشتند و اینها، اعتقاد دارن که آره نیروهای فوق طبیعی وجود دارن، ولی اون چیزی که ما دین میگیم یا مذهب میگیم، مذهب عبارت از اینه که اعتقاد به یک نیروی فوق طبیعی، یعنی مثلا که در آفرینش انسان، در هدایت انسان، در کل طبیعت اساسا اثر داره و اون عمل میکنه، همه چیز به اصطلاح در دست اون هستش. و یک مسئله اینه که یک ما که میمیریم بعدا یک معادی وجود داره، یعنی اعتقاد به مبدع، یعنی که یک نیروی فوق طبیعی در بر فراز انسان خدا، اعتقاد به خدا و اعتقاد به معاد خیلی مسئله مهمیه در ادیان. این اعتقاد به معاد هم در ادیان مختلف شکلهای مختلفی داره، ولی در هر حال مسئله که مطرح هستش اینکه مثلا واقعیت اینه که دین به معنای اینکه فقط نیروهای فوق طبیعی وجود دارن حتی قبل از شکل‌گیری جامعه طبقاتی وجود داشته، ولی بعد از شکل‌گیری جامعه طبقاتی در قالب ادیان یه نوعی مسئله معاد هم هستش. اینو من حالا توضیح. پس اعتقاد به خدا و اعتقاد به این که یک روز حسابرسی وجود داره در زندگی بعد از مرگ هم وجود داره، این مسئله مهمه، و حسابرسی وجود داره، ما چه می کنیم، چه کردیم، چه نکردیم و اینها اونا بررسی خواهد شد. یه مسئله دیگر هم که یکی از عناصر دین هستش که باید بهش توجه بشه، پای به اصطلاح تعهد به یک سلسله اعمال و به اصطلاح پرهیز از یک سلسله کارها. یعنی اون چیزی که دینها ادیان میگن، مخصوصا که وارد ادیان مثلا ابراهیمی، چون بحث ما اسلامه، ناگزیریم به مخصوصا توجه ویژه داشته باشیم به ادیان ابراهیمی که یعنی اسلام، مسیحیت و یهودیت، اینا خویشاوندن با هم دیگه. بعد در اینها حتما یک سلسله اعتقاداتی هم هستش که مثلا باید مثلا روزه بگیرید، باید نماز بخونید، باید نمیدونم یه سلسله کارا بکنید، کمک بکنید به دیگران فلان. مثلا اون ده فرمان موسی رو که معروفه دیگه، که مثلا هستش اینه دیگه، مثلا اول خدا رو باید بپرستید، به خدای واحد اعتقاد داشت، بعد یه سلسله چیزها رو مطرح میکنه، مثلا میگه همسایت رو دوست داشته باش و فلان و اینا، به همسایت مثلا برس فلان، از این چیزها هستش دیگه. مثلا در ادیان مختلف مسیحیت هست، در جاهای دیگه هست، در یکی هم هستش. و این اعمالی که ما انجام میدیم در واقع تعیین کننده اون چیزی هستن که بعد از این که مردیم و اینها سرنوشت ما را در اون جهان تعیین خواهد کرد. این مثلا این سه تا عنصر را اگه در نظر بگیریم، اعتقاد به یک خدایی که در واقع میآفرینه و ناظر هست بر اعمال ما، اعتقاد به یک روز حسابرسی و اعتقاد به این که ما یک سلسله اعمالی رو انجام بدیم و یک سلسله کارها رو نباید بکنیم، اهمیت اونها هم خیلی مهم بسنات چه هستش. بعضی وقتا حتی مثلا در چیزها خیلی ساده گفته میشه که بدیهی ترین چیز، مثلا در قرآن میگه که مثلا اقیم الصلاة و فلان، نماز بخونید و فلان، و به پدر مادرتون نیکی کنید، به احترام بذارید و فلان. مثلا این دیگه بدیهی ترین چیز تلقی میشه دیگه. بعدم بقیه مسائل هم میاد پشتش که مثلا بایستی به اونهایی که تنگ دست هستن یا مثلا گرسنه هستن باید چیز غذا بدید، شما نبایستی مثلا این کارا را بکنید الی آخر دیگه، که بعضی از اینها در واقع اهمیت کلیدی دارن، بعضی هاشون اهمیت کلیدی ندارن، ولی به اصطلاح دستورات دینی هستن. این اون دین رو میسازه. در تعریف ادیان به نظر من خیلی مسئله مهمیه که چطور با این اعمال و کردار برخورد میکنیم. ببینید که همه همونطور که اشاره کردم دینی دارن، در حتی در مثلا اروپای غربی هم همه به یه نوعی اعتقاد دارن. منطقه دین این که خدایی هست و ناظر بر اعمال ما هست و اینها، و این که یک سلسله حسابرسی هایی وجود خواهد داشت و اینها، یه روز بعد از مرگی هست، ممکنه همه به این اعتقاد نداشته باشن، ولی این خیلی خیلی حیاتیه در تعریف ادیان. مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که ما توضیح بدیم که چطور میشه که به اصطلاح دنیای به اصطلاح اون دنیایی که قرار بهش بریم و اینها، اونجا بتونیم رستگار بشیم، همون چی میگن نجات پیدا بکنیم. اعمال و کردار اینها خیلی حیاتی هستن. در این رابطه بعضی ها مثلا روی مسئله خدا متمرکز شدن، بعضی ها روی مسئله معاد متمرکز شدن و اینها، بعضی ها مثلا حتی تعریف این که آیا این جهان مثلا به وسیله خدا چطور آفریده شده یا نه، اینها ترجمه. ولی مارکسیزم یک چیز تاکید خاصی داره، اون عبارت از اینه که مسئله معاد رو دین رو از طریق مسئله معاد مورد تمرکز قرار میده. دقت بکنید این مسئله خیلی خیلی مهمه. اونجا که مارکس میگه که دین افیون توده هاست، با توهین نمیگه، در واقع میگه که رنج انسانی که هستش برای تحمل اون باعث یه چیزی دوایی داشته باشه دیگه. بنابراین حتی بعدم اگه نگاه کنید در اون جملات قشنگی که میاره واقعا هم دقیق هستش، میگه که دین روح دنیای بیروحه، یعنی اونجا که بیرحمی و فلان وجود داره این تسلی بخشه، فلان میکنه، بهمان میکنه. این برخلاف اون چه که بعضی از مارکسیست ها میگن، چون مارکس اصلا هر نوع دین رو مزخرف و اینا میدونه، نه اینطوری نیست، اصلا کارکرد اجتماعی دین رو مورد توجه قرار میده و تصادفا با همین کارکرد اجتماعی دین مارکسیسم کار داره. مثلا اینه که آیا به اصطلاح اگر به اصطلاح اون دنیا مهم استش، این که یه حسابرسی خواهد بود، اگر این دین روح دنیای بیروحه، یعنی که ما این رنجهامون حساب کتابی داره. در همه ادیان به نوعی این ادیان بزرگیه، مخصوصا ادیان ابراهیمی این هم هست، در ادیان دیگه هم این هستش اصلا. حتی مثلا در بودیزم و اینها، در مثلا کنفوسیوسیسم و غیره غیره، ولی در ادیان ابراهیمی این مسئله که اون چه که ما میکنیم تعیین کننده هستش خیلی اهمیت کلیدی داره. بنابراین اینه که مسئلهی که وجود داره اینه که آیا دنیای این دنیا را چطوری باید توضیح بدیم؟ میگه این توجیه این دنیا، دقت بکنید، رنج رو میپذیره و یه نوعی توجیه میکنه. مارکسیسم دقیقا در اینجاست که باش مخالف. یعنی رویا روحی دین با مارکسیسم یا سوسیالیسم از اینجا برمیشه. میگه این دنیا دنیای ناجوریه، رنجهای انسانی وجود داره، ولی دلیلی داره این طوریه، دقت بکنید، دلیلی داره این طوریه، توجیه میکنه این رو که انسان آزموده میشه، فلان میشه، بهمان میشه، بعدم میرسن. این میگه که مارکسیسم در واقع اساس ماجرا اینه که زندگی نجات از رنج رو به دنیای دیگه حواله میده. اینجاست که خطر مسئله وجود داره، در اینجاست که توجیه شر دین مخصوصا ادیان جهانی که مثلا انگلیس از ادیان جهانی صحبت میکنه، مسیحیت و اسلام و بودیزم و اینها، و مسئله خیلی مهم و کلیدی همین مسئله توجیه، که شر چطوری میشه توجیه داد؟ آیا باید علیه شر بشوریم یا بهش به اصطلاح به یه نحوی این رو گریزناپذیر بدونیم که در دنیای دیگر ما جبران خواهد شد، رنجهای ما، ظلم هست، فلان هست و اینها. و جالبه که در اینجاست که در واقع دستگاه در اصطلاح چیزه دین به طور کلی، همه ادیان در واقع ما را به خاموشی، به یه نوع تسلی دعوت میکنند.
بله رفیق شالگونی، ببخشید معذرت میخوام حرف شما رو قطع میکنم. بعضی از کارشناسان دینی و اسلام شناسان معتقدن اسلام از پایه سیاسی است و در واقع اسلام متدی ترکیبی از دین و سیاسته. حالا من نظر شما رو در این مورد میخوام بدونم.
اینم حتما راجع به این مفصلتر باید اصلا صحبت کنید. تردیدی نیست که اسلام سیاسیه، ولی اصلا فقط اسلام نیست، تقریبا همه ادیان سیاسی هم. بعضی ها صراحت میدن به این، بعضی ها صراحت نمیدن، ولی واقعیت اینه که دین وقتی که شما نظام جهانی رو در واقع میگید که توجیه میکنید، خواه ناخواه به اصلاح شما دارید به یه نحوی با سیاست سر و کار دارید دیگه، توجه داشته باشید. بنابراین که مارکسیسم در واقع تصادفاً روی همین مسئله سیاسی دین، کارگرد سیاسی دین دست میگذاره، میگه که دین افیون مردم هستش، توهین هم نمی کنه، میگه یه نوع تسلی بخشه برای ما، روح دنیای بیروحه، دنیای بیروحیه ولی یه چیزی میده که برایتون وعده هایی میده و فلان. این مسئله مسئله خیلی حساسیه که بایستی بهش توجه بشید. در اسلام هم هست، در مسیحیت هم هست، در یهودیت هم هست، در حتی بودیزم هم هستش. انواع و اقسام این چیزها. پس بنابراین این مسئله که آیا سیاسیه یا نه، قطعا سیاسیه. یک مسئله دیگری که خیلی مهم هستش در دین، مسئله تو شر و اینکه دنیا چرا این طوریه، چرا اینقدر دردناک فلان، اینها توجیه میکنه این رو، این یه امر سیاسیه. ولی ماجرایی که وجود داره اینه که در به اصطلاح ادیان مختلفی مسئله به انواع مختلف فرق میکنه. بعضی جاها به اصطلاح خیلی پررنگتر میشه، بعضی جاها کم رنگتر میشه. ولی آیا دین، یه مسئله دیگر هم که کار کرده دین رو، اجتماعی دین رو توجه میکنیم، آیا برای همه یکسانه؟ یعنی مثلا دین همه یک نوع به اصطلاح کار کرد داره؟ واقعیت نه، که کار کرد اجتماعی دین این طوریه، ولی نابرابری ها در جامعه هست، مخصوصا در جامعه طبقاتی، هر جامعه طبقاتی، خانه‌ها، اونهایی که در رده‌های بالای جامعه هستند، زندگی بهتری دارند، دنیا رو راحت‌تر می‌گذرونند و اینها روزگار بهتری دارند، برخورد دیگری می‌کنند با دین. اونها حتی دین رو پاسدار کوچه‌ها می‌دونند در واقع. یعنی این که اعتقاد اگه داشته باشید، این چه کارا میتونه بکنه، چه کارا نمیتونه بکنه، آرام نگه داشتن مردمه. در واقع اگر بخواهید قانون و دین رو در نظر بگیرید، یا چیزو نظام ارزشی که دین از اون پاسداری میکنه، معمولا شما را وادار میکنه یک سلسله کارهایی رو که به ضرر ممکنه بالایی ها باشه نکنید. البته بعضی وقتا ادیان وسیله قرار میگیرن، حتی شورش های وسیله ادیان میشه، اونها را من نمیخوام انکار بکنم. ولی به طور کلی این مسئله که آیا به اصطلاح این دعوت کردن به اصطلاح چیزها، آرامش و اینها، آیا به نفع بالایی هست یا نه؟ به نفع شده. منتها اینطوری نیست که اونا آگاهانه و شریرانه از این استفاده کنن. همونطور که پایینی ها آگاهانه از اون استفاده نمی کنن. و اون درسته که در دین به اصطلاح در بالا خیلی به اصطلاح برخورد ویژه بهره بردارانه از دین استفاده میشه درش. نه آگاهانه، اینو من میخوام بگم که بهره برداری میکنن از دین، ولی نه آگاهانه که حقه بازی، خودشون هم باور دارن، مثلا میام کارهای خیریه انجام میدن و فلان و اینا، ولی پایینی که اصلا درمانده است و رنج میکشه و فلان و اینها، اون چه کار باید بکنه؟ دقت بکنید یا مثلا دین از لحاظ مثلا اون بالایی ها، واقعیت اینه که وسیله ایه که آرام میکنه پایینی ها رو، و اینها معمولا اشراف دارن به این مسئله که آرام میکنه دین. دقت بکنید، قانون، مثلا قانون که میذارید، قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشه، کسی پاسدار اون باشه، اون رو اجرا کنه. دین که در کله مردم فرو رفته، در وجدان مردم از بچگی فرو رفته و فلان اینا، حتی کسی هم نباشه مردم رو رعایت میکنن دیگه. مثلا بعضی چیزها چه خوبه که رعایت کنن، مثلا انسان دیگر رو نکش، کشتن انسان دیگه خطرناکه، دست ده فرمان موسی هست. حالا این خوبه یا بده؟ خیلی خوبه. اینطوری نیست که دین هر چی که گفته، دین حتما یک سلسله به اصطلاح دستوراتی که داره، در جوامعی که یک دین مسلطه، معمولا نرمهای جامعه، اونهایی که اکثریت مردم اعتقاد دارن بهش، اونها خواه ناخواه در واقع در این مسئله به اصطلاح در این نرمهای جامعه تنیده میشه. یعنی دین در واقع میره وجدان عمومی جامعه رو تحت تأثیر قرار میده، در خلوت آدم ها به اصطلاح میره، مخصوصا به اصطلاح یک سلسله شرایط رو قابل تحمل تر میکنه و توجیه میکنه. دقت بکنید، این مسئله خیلی مهمیه. نه که مثلا مارکسیسم با هر نوع مثلا چیز آرامشی در جامعه مخالف باشه، اینطوری نیست، این ساده انگاریه، ولی معتقده که نظام نابرابر رو توجیه نباید کرد، بر علیه نظام نابرابر باید شورید. دقت بکنید. از این نظر که رویاروی دین و سوسیالیسم و دین و مارکسیسم از اینجا شروع میشه. البته بعضی از سوسیالیست ها هستن که مذهبی هم هستن، انسان های شریفی هم هستن، یعنی میگن که چه هستش. و در جالبه که در تمام لااقل ادیان ابراهیمی این طوریه که در همه ایشون این که همسایت رو دوست داشته باش، به دیگران کمک کن و فلان، این هستش. به این خاطر که بعضی از تاریخ نویسان اندیشه سوسیالیستی معتقدن که نطفه به اصطلاح سوسیالیسم در ادیان ابراهیمی به نحوی هست اصلا اولیه. حتی مثلا کمونیستی مانند روزا لوکزامبورگ که می‌دونیم خیلی آدم خیلی روشن صریح به اصطلاح قاطعی بوده، میگه که شاگردان مسیح در واقع کمونیست‌های اولیه بودند. توجه کنید به این مسئله که خیلی مهمه. ولی منظورم از این تأکیدات اینه که ساده لوحانه برخورد نکنیم که گویا مثلا در دین که مثلا رسیدید دین حق بازی فلان بهمانه، این نه، در جامعه تنیده شده و در جامعه وقتی تنیده میشه دین آیا از بین میره؟ یعنی مثلا چه هستش مثلا یه دفعه؟ نه، این باش هستش. و اینا مارکسیسم در واقع رو این مسئله که دین کارکر داره و تا این نابرابری ها هستش این بعیده که از بین بره. و همونطور که شما اشاره کردید این کار سیاسیه، یعنی ارتباط داره با دین. به این خاطره که مثلا مارکس از اول مثلا در انتقادش به هگل و اینها واقعیت اینه که از دین حتی شروع میکنه مسئله رو، نه اینکه مثلا دین رو فقط رد بکنه، نمیدونم مزخرفه فلان بهمانه، نه. و مارکسیسم در واقع یه نوعی از دین حتی شورشی هم دفاع میکنه. دین که نه به دورت دین ها، ولی مثلا میده که در افسانه های یونانی یه خدایی هست که در واقع بر علیه خدایان یه فرشته ای هست، یا هرچه که بگید و فلان و اینا، یه خدایان مختلف بودن، اون علیه خدایان بالایی ها شورش میکنه و اونو به زنجیر میکشن. دیگه پرومته هست، دیگه کسی هستش که در واقع اون روشنایی و آتش رو به انسان میرسونه و بنابراینه که یاور انسان میشه. مسئله خیلی خیلی مهمیه و این مسائل که بعضی وقتا مثلا مارکس از پرومته تجلیل میکنه، یعنی یک دین، از چیزهای شورشی هم از دین در واقع استفاده شده. بارها اگه فرصت باشه بعدا در رابطه با اینا صحبت میکنیم که در دوره‌های مختلف چه شده چه نشده فلان و اینا هم هستش. ولی یه مسئله که وجود داره اون عبارت از اینه که ما یه سلسله کارهایی باید بکنیم که اون در اون دنیا وضعیت بهتر بشه، در حالی که به اصطلاح مسئله ای که هستش اینه که مبارزه علیه شر، علیه یعنی شر بزرگ و وحشتناک فقر و نابرابری.
رفیق شالگونی ببخشید دوباره حرف شما رو قطع میکنم. ما اینجا میتونیم به ذکر پایه‌های جهانبینی و اسلام سیاسی که خیلی با هم متفاوته بپردازیم. با توجه به حرفایی که شما زدین، الان در مورد روزا لوکزامبورگ حرف زدین، اینو پرسیدم، میخوام ببینم نظرتون در این مورد چیه،
چه در رابطه با مسئله ای که آیا در
جهانبینی و مسیحیت خیلی با هم متفاوته.
تفاوت‌هایی داره.
ما این قبول داریم
که بعداً اگه فرصت باشه من خواهم گفت. مسیحیت در بین ادیان ابراهیمی مسیحیت اولیه، توجه داشته باشه، خیلی رادیکاله. بعد حتی به همون که روزا میگه کمونیستی واقعاً. ولی در اسلام و یهودیت اینطوری نیست. از این نظر اسلام و یهودیت به هم دیگه نزدیک هستن. یعنی در واقع یه نوعی محافظه. ولی حتی در اسلام اولیه هم اینطوری نیست دیگه. در اسلام اولیه هم مثلا میگه که یه دهی میرن حج و فلان و بهمان، حج قبل از اسلام هم بوده دیگه، مثلا فلان میرن یا دستا آب میرسونن به زائران مکه و فلان، میگه از اینا چیزی در نمیاد. نه، یکی از آیه میگه که کسی که واقعا به اصطلاح خدا اعتقاد داره راه دشوار رو در پیش میگیره، عقبه رو میگه، خودش اصطلاح عقبه یعنی که راه دشوار ناهموار. دیگه که و ما ادراک مل عقبه، تو میدونی عقبه یعنی چه؟ فک و رقبه، خیلی مهمه، آزادی برده. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا اینکه تعام دادن، غذا دادن در دوره قحطی. یتیمن زا مقربه، به یتیمی که خویشاوند توه. او مسکینن زا مطربه، یا مسکینی که خاکسترنشین شده است و کسی چیزی نداره. میگه راه دشواری نگه، میخوای خدا رو داشته باشی و فلان. مثلا یا یه جایی هستش در قرآن که مثلا میگه که شما مثلا فکر میکنید که چه هستش، همه پیغمبران که اومدن اول ثروتمندان باش مخالفت کردن، یعنی اوایل این طوریه. مثلا اون چیزی که در قرآن هستش حدث میشه زد که در خود محمد ابن عبدالله هم این چیز شورشی وجود داشته و فلان اینا یه چیز دیگه. البته واقعیت اینه که اسلام ننجه در جامعه طبقاتی هنوز به وجود نیامده، یعنی دولت جامعه‌ای به وجود اومده که شکل‌گیری دولت داشته شروع می‌شده دیگه. در واقع اسلام شتاب داده شد شکل‌گیری دولت رو. این اگر فرصتی باشه بعدم میگم. با حال که مسیحیت در جامعه‌ای که مثلا رومی‌ها تسخیر کرده بودند و اینها نابرابری بوده فلان بوده، شورش از پایینه. در یهودیت رو یه چیز دیگری خیلی مهمه که دین رو دقیقی بکنه. ضمن یه نکته ای رو هم یادآوری کنم که دین در واقع وقتی دین میگیم یکسان نیستن. ببینید که یک دینی داریم که دین تاریخیه، مثلا اسلام تاریخی چه هست؟ خودش یه پدیده ای که باید شناخت. یکی اسلامیه که دینیه که در واقع در یه جایی، مثلا در جایی که مذهب دین مسلط هستش، اون که در واقع دین روحانیت داره، اون روحانیت ازش حمایت میکنه، اونو ترویج میکنند و فلان و اینا. به اصطلاح چه چیزی خوبه، چه چیزی حرامه، چه چیزی حلاله. ولی یه دین فولکلوریک وجود داره. یه دین فولکلوریک اینه که در پایین هستش و اونها دخالت میکنن. مثلا اینه که دین اسلام پایینی یا کارگرا، اونهایی که مثلا روستایی ها را نگاه کنید و اینها، اونها به یک نوع خاصی از دین اعتقاد دارن، مداخله میکنن اصلا در دین. خیلی مسئله مهمیه این ماجرا که بهش باید توجه بشه. یعنی اون لااقل 300 از دین، هر دینی ها اصلا وجود داره، مخصوصا ادیانی که تسلط دارن در جوامع و اینها. خیلی خیلی مهمه که بهشون، یعنی کار کرده های دین هم در دوره های مختلف عوض میشه و اگر به اینها توجه نکنیم، مثلا اینه که مثلا بهائیت در جای حکومت نکرده که، بنابراین این که خوب میگه بد میگه چه میشه، ولی یک قشری به وجود بیاد که اونها مسلط بشن بر جامعه، کارهای انجام بدن و اصلاح بگن این کارها حرامه، اینا حلاله، فلانه، بعد نرم اجتماعی اون هنجارهای جامعه رو کنترل بکنه و فلان و اینها. خب یه کارکرد دیگری پیدا میکنه. مسیحیت اولیه که وجود داشت شورش بردگان، تو شورش توحیدستان بودیم، ولی بعد که مثلا مسلط میشه ببینید چطوری میشه. پس بنابراین اینه که دین رو هم مارکسیسم به صورت تاریخی بررسی میکنه، ولی هر یک از ادیان یک سلسله مختصاتی دارن که بعدن که مثلا حالا اگر بگی که دینی که مثلا روزا اشاره میکنه به اونو فلان، حالا صحبت کنی کلیسای واتیکان بلا واسطه آدم رو تکفیر میکنه، یا مثلا کلیساهای حتی ارتدوک بزنا چیز ارتدوک که سهله، حتی پروتستان ها هم اصلا آدم رو تکفیر میکنن با اینا، که اینا بابا اینا شما ها چیزهای مثلا از داخل مثلا همین مسیحیت آناباپتیست ها به وجود آوردن که شورش های دهقانی بودن که انگلیس در بارش نوشته دیگه، شورش های دهقانی در اروپا و اینها از آناباپتیست ها فلان و اینها تذبیر میکنه به عنوان یه شورش که مقدمه حتی یه نوع کمونیسم تخیلیه. دقت بکنید. بنابراین که کارهای مختلف دین رو بایستی مورد توجه قرار بدیم و یادمون باشه که ولی اصلی ترین مسئله ای هستش توجیه شر. و بنابراین این که یه جای دیگری ما نجات پیدا خواهیم کرد، این مهمترین مسئله ای که مارکسیسم باش رو برو میشه. شر تحمل نباید بشه، شورش علیه شر باید صورت بگیره. این چیزیه که مارکسیسم در واقع باش رو برو میشه. برخلاف اون که گفته میشه، مارکس مذهب رو کنار نمیذاره. حتی به اصطلاح در دوره انقلاب کبیر فرانسه که مذهب رو ممنوع کردند و فلان و اینا، مارکس انتقاد میکنه که بعدا مجبور شدن کنار بذارن. میگه اصلا این اشتباه بود، مگه میشه مذهب رو تو از بین برد؟ کارکرد اجتماعی داره. معذرت میخوام که زیاد صحبت کردم. اگر
نه خواهش میکنم، سوالهای زیادی در این مورد
آره
هست که من
خیلی
باید از شما بپرسم، ولی به خاطر وقت برنامه میذاریم برای هفته آینده اگه موافق باشین.
حتما حتما.
خیلی ممنون، خسته نباشین، را فشار بمونید.
زنده باشید، قربان شما، زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، برنامه چالش به پایان برنامه چالش رسیدیم. ما این بحث و مباحث رو در هفته های آینده با هم ادامه میدیم. با ما همراه باشید.